رو ما داشته باشیم. این سه واژه و این سه کلید واژه ماهیت اصلی آمریکا رو در حوزه حقوق بشر نشون میده. کشوری است که حامی تروریست است، خودش تروریست هست. بزرگترین واژه و اعمال کننده تحریم های یک جانبه هست و خوی وحشیگری و تجاوز آمریکا. ما باید این سه کلید واژه رو بتونیم به صورت کامل و واضح تبیین کنیم برای افکار عمومی.
بله، صحبت‌های آقای دکتر غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و رئیس ستاد حقوق بشر رو با هم شنیدیم در خصوص حقوق بشر آمریکایی. ساعت 19:30 دقیقه است اینجا تهران، با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. یکی از شنوندگان ما 0913-08-66 گفتن که لطفاً نحوه استعلام سند مالکیت از طریق تلفن همراه را تکرار نمایید. از طریق تلفن همراه نبود، شما میتونید تشریف ببرید به دفاتر اسناد رسمی و اونجا استعلام بکنید. و نکته هم که ریاست سازمان ثبت اسناد داشتن، گفتن که تا جایی که ممکن هست از معامله بدون سند املاک خودداری بفرمایین. اولش هم گفتن که حتما مدارک شناسایی اون فرد رو بگیرید، استعلام بکنین، ببینین که واقعا اون ملک برای اون فرد هست، بعد در مرحله بعد باز حتما استعلام بفرمایید. یکی از شنوندگان ما باز پیام دادن که لطفا درباره مسکن بیشتر صحبت بکنید. چشم، ما هم سعی میکنیم از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، هم از معاونین محترم وزارت مسکن شهرسازی، راه و شهرسازی هم دعوت بکنیم و باهاشون در این خصوص گفتگو کنیم. میدونم حالا دغدغه خیلی هست که بالاخره فصل نقل و انتقالات و اجاره خونه است و قیمت ها اذیت کننده شده، حتما ما پیگیر موضوع خواهیم. ۱۹:32 است با شما هستیم. 30,010,35 سامانه پیامکی ماست، میتونید موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب، میخوام در این بخش از برنامه گفتگو کنم با معاونت محترم پارلمانی ریاست جمهور، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی. آقای دکتر حسینی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، انشاءالله که سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما چند تا سوال درباره چند تا وزارتخونه داریم که ارتباط با مجلس هم داره. بحث تشکیل وزارت بازرگانی به تأخیر افتاده توی مجلس. دیگه منتفیه دیگه تقریبا.
نه برای چی منتفی باشه؟
آخه چون بررسی نمی کنن.
ببینید، اتفاقا من دیروزم با رئیس محترم مجلس صحبت کردم و گفتم که این به هر حال نوبتش هست و می‌ذاریم که انشاءالله در دستور قرار بگیره، چون در کمیسیون اجتماعی این مسئله نهایی شده، تصویب شده، البته با اصلاحاتی که خود دولت هم موافقت کرده و در دستورم بود. حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد که مقداری موارد دیگه رو مقدم داشتن برش. امیدوارم که انشاءالله بیاد در دستور.
پس یعنی دولت موافق الان هست دیگه، درسته؟ بله، چون برخی میگفتن که اگر خب دولت موافق بود چرا قبل از این موضوعات که مثلا حالا آقای علی آبادی به عنوان وزیر سمت مطرح بشن، چون برنامه هم که آقای علی آبادی داده بود برای صنعت معدن و تجارت بود.
خب بالاخره تا زمانی که هنوز قانون تغییر نکرده ما باید بر مبنای قانون موجود عمل بکنیم. نمیتونستیم بگیم ایشون وزیر صنایع و معادن هست،
چون درسته
هنوز اون تصویب نشده، لذا ایشون برای هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهای خودشو مطرح کرد، ولی دولت از تصمیمش برنگشته. من همین روز گذشته باز با آقای رئیس جمهورم تاکید صحبت کردم، بهشون هم تاکید داشت که نه این در دستور قرار بگیره و نوبت چند مثلا اون روال عادی خودش رو طی کنه و هرچه تصمیم نهایی نمایندگان شد ما تابع اون هستیم، چون که به هر حال بار مسئولیت هم وزارت سمت هم جهاد کشاورزی سنگین هست در بحث تنظیم بازار، کنترل قیمت ها نیاز بوده که وزارت جداگانه تشکیل بشه و حتی یک مقطعی بعضی از نمایندگان پیشنهاد سازمان داده بودن که ما اون رو هم لایحه‌شو فرستادیم، ولی بعد خودشون نظرشون برگشت. امیدواریم که انشاءالله این کار به نتیجه برسه.
خب الان اگر این وزارتخونه به قول من تشکیل بشه و بعد تفکیک صورت بگیره دیگه، درسته؟ و دو تا وزیر جدید بعد معرفی بشه؟ نه دیگه آقای،
چون به هر حال یک بخشی از مسئولیت وزیر سمت کم میشه، لذا چیز جدیدی نیست که مثلا یه بار جدیدی بر دوش اون نیست، یه بخشی جدا میشه و بعد برای اون وزارتخونه جدید که وزارت بازرگانی هست برای وزیرش رأی‌گیری خواهد شد و یه بخشی هم از جهاد کشاورزی جدا میشه، بخش آنچه مربوط به کالاهای اساسی و مسئولات کشاورزی اینها هست، اینجوری انجام خواهد شد. نه دیگه نیازی به معرفی چند وزیر نیست و ما فکر میکنیم اگر این کار انجام بشه هم به نفع تولید خواهد بود در کشور و هم به نفع توزیع دقیق و عادلانه و هم به نفع صادرات خواهد بود که یک فردی همه این مسئولیت ها رو به عهده بگیره و ساماندهی بهتری انجام بشه.
بعد صحبت کردی با دوستان مجلسی، گفتن که کی قراره این کار انجام بشه؟
این اگر روال عادی طی شده بود میباید این هفته مطرح شد. بله. ولی خب حالا ملاحظات خاصی شاید دوستان داشتن که چون این دو فوریتی لایحه دو فوریتی، بله، یعنی باید بره در کمیسیون بلافاصله بیاد در صحن و به هر حال حالا فردا هم ما مجدد پیگیری میکنیم که این بیاد در همون روال خودش در دستور قرار بگیره. الان هم در دستور هست، ولی بله، مثلا فرض کن امروز دستور چهارم پنجم بود، نوبتش نرسید.
آها، بعد فکر میکنید چه کسی رو میخواید معرفی بکنم برای وزارت بازرگانی؟
اول بذاری تصویب بشه، مرارش تهی کنه، بعد از رو افزار صحبت میشه.
چون امروز این یکی دو روزی خبری هم بود مبنی بر عزم نمایندگان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی.
بله،
نظر دولت چیه در این باره؟
دولت هنوز هیچ بحثی در این باره نداشته. وزارت بازرگانی را هم ابتدا خود نمایندگان پیشنهاد کردند، یعنی که یک طرحی در مجلس بود میگفتن همون احیا بشه و ادامه پیدا بکنه. خب اوایل دولت به این جمع‌بندی نرسید بود، ولی بعد از مدت‌ها که به خاطر همین مشکلاتی که تنظیم بازار به وجود آورد اینها به این نتیجه رسیدند که باید یک وزارت و یک مجموعه مستقل این کار رو انجام بده.
درسته.
اخیراً برخی از نمایندگان، بیشتر کمیسیون عمران مجلس، اونها دنبال این بودن که این دو وزارت هم از هم تفکیک بشه.
آره، چون میگفتن بحث ساخت یک میلیون مسکن مطرح بود، انجام نشده بود.
آره،
یعنی واقعا به خاطر مثلا چون ساخت، حالا مشکل ساختار وزارتخونه یعنی بوده چون یک میلیون مسکن ساخته نشده.
اصلا این بحثی که در برنامه 5 ساله اومده بود که باید مثلا تعداد وزارتخونه کاهش پیدا کنه به 17 وزارتخونه، باعث شد که بیان چند وزارتخونه رو در هم ادغام بکنن که از ابتدا هم بعضی از اینها معقول و منطقی نبود، معلوم بود که کار سنگینی هست، مشکل داره. خود نمایندگان بعدن اومدن دو وزارت میراث فرهنگی و وزارت ورزش رو اضافه کردن، یعنی اون مثلا 17 وزارتخونه می‌خواستن باشه تبدیل شد به 19 وزارتخونه و هم بحث وزارت راه و مسکن و شهرسازی و اینها با هم ادغام شد که بار بسیار سنگینی الان هست و هم این سه وزارتخونه صنعت و معدن و تجارت که حالا روزگاری 4 وزارتخونه هم بوده و این همیشه سوال برانگیز بوده، در عمل هم معلوم شد که کار دشواریه. ولی خب راجع به بحث وزارت راه و مسکن در دولت هیچ بحثی مطرح نشده، تاکید داشتن که مثلا ما موافقت کنیم. من گفتم که من که نمیتونم موافقت کنم، باید در دولت مطرح بشه، جنبندی دولت رو ما اینجا بیان.
نمایندگان محترم مجلس هم که صحبت میکردیم گفتیم مثلا صحبت شده با دولت گونه، حالا این بحثشه داریم مطرح میکنیم. حالا اینم جای سواله دیگه، قبل از اینکه بحث بشه چرا خب با دولت صحبت نمیکنن؟ بعد
در قالب طرح ایراد نداره، میتونن طرحشون رو بگن. اگر
آخه بهتر نیست اون طرح هم که میخوان بگن؟ آقای دکتر شما سابقه پارلمانی هم داشتین، بهتر نیست که اون طرح هم که میخوان بدن خب قبلش با دولت گفتگو بکنن، مشکلات رو بیان بکنن؟ اونها هم بالاخره دولت کلی کارشناس تو اون وزارتخونه هست، میتونن نظر کارشناسی بدن، از اون ظرفیت استفاده بشه. و با این چیزی هم که شما فرمودین، ما الان خب با مجلس های طرفیم، یه بار میان سه تا وزارتخونه رو میکنن یه وزارتخونه، بعد میان تفکیک میکنن. یعنی این مشکل شاید همیشه باشه، 4 سال دیگه 8 سال دیگه یه مجلس دیگه بیاد بگه خب نه این دو تا وزارتخونه راه و شهرسازی، مثلا وزارت بازرگانی و صنعت معدن، اینا خوب نیست، مثلا اینا رو با هم بیایم تلفیق بکنیم باز. یعنی اینم یه مشکلی هست دیگه.
بله، حالا ما بحث اینه که فعلا وزارت بازرگانی رو اینها بیان مستقل بکنن، بعد حالا اگه راجع به دستگاه دیگه وزارتخونه دیگه نظری دارن خب اونها رو بگن، ما در دولت پیگیری می‌کنیم، مطرح می‌کنیم، ابعاد قضیه بررسی میشه، کارشناسان نظر میدن. اون موقع میگن حالا هنوز این نیمه کار مونده و به نتیجه نرسیده، یک بحث جدیدی بخواد مطرح بشه خیلی، مخصوصا الان حجم کار مجلس هم زیاده، یعنی خود برنامه شاید تا آخر تابستون وقت مجلس رو بگیره. حالا در کنار اینکه ما تعطیلات تابستونی هم داریم، بعد دو مرتبه
خب یه کار رو درست انجام بدن دیگه، نرن سراغ حواشی دیگه، چون خود همین بحثا بار روانی هم داره دیگه، هم برای اون وزیر هم برای اون معاونین وزیر، خود وزارتخونه.
بله، یعنی
تکلیفای اون مشخص نیست، یه حرفی زده میشه
ایجاد میکنه. بله، یعنی یک نوع بلا تکلیفی تردید ایجاد میشه، اینها خیلی مناسب نیست.
درسته، پس دولت موافق تشکیل وزارت بازرگانی از این موضوع بله. استقبال میکنه و منتظر که مجلس هر چه سریعتر تصمیمش رو در این باره اعلام بفرمه. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی، خدا قوت، خدا نگهدارتون باشه. سلام باشه. خب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سعید محمد حسینی، معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور، در خصوص تعیین تکلیف تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، که گفتن که استقبال میکنه دولت از این موضوع و منتظر رأی نهایی مجلس هستن. ساعت 19:42 دقیقه است، به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. بعد از اذان باز در خدمت شما هستیم، التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات يا قاضي يا قاضي الحاجات يا پروردگارا یاری من کن تا با دست های من بخشش، با زبان من دلجویی، با نگاه من محبت، با افکار من سازندگی، و با یاد تو به آرامش برسیم. Yeah.
القاضي الحاجة يا قاضي الحاجة قاضي الحاجة.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
الله
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. التماس دعا داریم در این لحظات ملکوتی. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب در این یکی دو روز گذشته تحولاتی در کشور روسیه اتفاق افتاد و میخواییم درباره این تحولات و آخرین خبرها گفتگو کنم با همکار ارجمندم جناب آقای علی دارابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مسکو. آقای دارابی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و همه شنوندگان برنامه خوب بدون خط خوردگی در خدمت شما هستم.
آخرین خبری که آقای دارابی ساعتی پیش منتشر شد، این آقای پریگوژین رئیس واگنر گفته بود که هدف ما سرنگونی قدرت سیاسی که به صورت قانون انتخاب شد نبوده، تمامی فعالیت‌های گروه واگنر از روز نخست جولای دهم تیر ماه متوقف میشه. بعضی از خبرها واژه انحلال، منحل شدن این گروه رو گفتن، میشه درباره این توضیح بفرمایید؟
خب این خبری که منتشر شده راجع به انحلال گروه نظامی واگنر به عنوان یک پیمانکار بخش خصوصی که خب ماه هاست که در میدان جنگ داره در مقابل دریافت پول برای ارتش روسیه داره می جنگه، موضوع انحلالش تازه نیست. یعنی از حدود یکی دو ماه پیش که یک درگیری های لفظی بین خود آقای پریگوژین با سرگئی شایگو وزیر دفاع پیش اومد، ایشون تهدید کرده بود که ما منحل خواهیم کرد، در جنگ مشارکت نخواهیم کرد. اما این تحولات اخیر بعد از اون 24 ساعت طوفانی که از جمعه شب شروع شد و تا شنبه شب هم ادامه پیدا کرد، این موضوع یه مقدار داغ‌تر شد تا اینکه امروز در شبکه‌های اجتماعی متعلق به گروه واگنر ما داشتیم این خبر رو که اعلام کرده بودن از دهم تیر ماه دیگه منحل میکنن. البته آقای پریگوژین رو هم گفته بود که هدف ما در واقع تغییر حاکمیت سیاسی یا کودتا نبود در روسیه،
یعنی اون چیزی که الان رسانه غربی داشتن میگفتن.
بله گفته بود هدف ما نجات واگنر بود. این که میگه هدف ما نجات گروه واگنر بود و از طرفی میگه ما از دهم تیر ماه منحل میکنیم، برای خیلی ها این سوال رو ایجاد کرده که به هر حال آیا این یک جست به هر حال دیپلماتیک و سیاسیه یا اینکه واقعیه؟ با توجه به اینکه خود ایشون الان در بلاروس هستن به اضافه چند تا از فرماندهان ارشد، بقیه اعضای گروهش در مناطق جنگی شرق اوکراین به هر حال پایگاه های خودشون برگشتن و دوباره مشغول جنگ با ارتش اوکراین هستن، هنوز به طور دقیق نمیشه گفت که آیا این واقعی هست یا یک تهدید هست یا این که میخواد به هر حال به نوعی گروه واگنر رو به این سمت و سو ببره که ماندگار بشن. هرچند که گفته ما تحت هیچ شرایطی تحت کنترل وزارت دفاع در نخواهیم اومد، مگر اینکه گروه هایی که از به هر حال هستن علاوه بر واگنر، برخی از گروه های پیمانکاری نظامی دیگه گفت ما با اونها کاری نداریم، اما واگنر در واقع زیر مجموعه وزارت دفاع نخواهد بود. ممکنه این اعلام انحلال برای این باشه که یک امتیازاتی بگیره و من بعید میدونم که این انحلال شکل بگیره.
درسته.
ممکنه حالا در حال تحولات دیگه هم رخ بده، اما امروز ما چند تا تحول داشتیم. برای اولین بار بود بعد از این 24 ساعت گذشته که از پایان درگیری ها بین ارتش و واگنر میگذره، آقای شایگو به هر حال ظاهر شد و رفت از مناطق جنگی در شرق اوکراین بازدید کرد. آقای سرگئی لاوروف امروز ظهر یه نشست خبری داشت، اعلام کرد که ما نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ما بررسی دقیقی رو شروع کردن تا بدونن چقدر این سرویس های اطلاعاتی آمریکایی و غربی دست داشتن توی وقوع این حادثه و ما متناسب با اون اقدامات دیپلماتیکی رو انجام خواهیم داد. و گفته که این شورش اصلا روی روابط بین روسیه و کشورهای دوست اثری نداشته و این رو هم اضافه کرده بود که برای اینکه ببینیم چه تأثیری این شورش روی روابط ما با غربی ها داشته، گفته اصلا برای ما اهمیتی نداره که تأثیر داشته باشه یا نداشته باشه. بعد از صحبت های ایشون خب آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون، یک گفتگوی تلفنی کردن با آقای پوتین همین امروز بعد از ظهر و آقای رئیسی تأکید کرد که ایران هم حمایت میکنه و هم با روسیه اعلام همبستگی میکنه. خیلی هم بر این موضوع تأکید شد که همکاری و همگرایی ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف تقویت خواهد شد. یه نکته مهمی که هم در صحبت‌های آقای رئیسی امروز بعد از ظهر با ولادیمیر پوتین و هم با آقای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان داشتن، آقای رئیسی بحث عدم تحمل هر نوع تغییر در جغرافیای قفقاز جنوبی بود. این به این معناست که ایران، روسیه و ارمنستان یک موضع هماهنگ دارند در برابر تحرکات اخیر جمهوری آذربایجان. بعضی از نکاتی هم راجع به خود اون رویداد و اتفاق به حال جمعه شب هست که اگه فرصت باشه من اشاره بکنم.
نه خیلی متشکرم، چون دیگه به پایان برنامه رسیدیم آقای دارابی. خیلی متشکرم از اطلاعات بسیار خوبی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادیم. خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم. متشکرم.
زنده باشین. خدا حافظ.
خدا میکنم.
بله، گفتگو کردم با جناب دارابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مسکو، در خصوص آخرین اخبار و تحولات کشور روسیه. خیلی متشکر که شنونده برنامه بدون خط خوردگی در پنجمین روز تیر ماه 1402 بودین. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. سالم و سلامت باشین و خدا نگهدار.